خب راست گفت دیگه، مدرسه هم کل خونه رو بو برداشته، اون به کنار، برکت خدا رو چرا حروم کردی؟
آی
چی شده؟
هیچی، دلم درد گرفته، گشنمه بابا، گشنمه.
برو نهار رو میزه.
باشه.
فقط بگم دفعه بعد دیگه اینجور چیزی رو حروم کنی از غذا دیگه خبری نیست.
چش اخ جون، غذا حمله.
اونجوری با دستت نه
بابا،
وایسا خودم بیام، وایسا.
نمیخواد چه به کارت برس.
هر کی ندونه فکر میکنه از قحطی اومده. ای بابا عجب گرفتار شدی.
میدونم خودت حواست جمعه، ولی امروز به مناسبت روز سالمندم که هست، به مامان و باباها، به مادر بزرگا و پدر بزرگای زنگ بزنین، حال احوالشون رو بپرسید. سایه بزرگترامون مستدام. تا فردا خداحافظ.
لحظه ها پر از خاطراتن، اما به قلم تو گر نوشته شود خاطر انگیزتر. آری، به قلم بانو.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. ما اومدیم تا مهمون لحظه های قشنگ و نابتون باشیم، اونم فقط برای یه روب. یه روب زمانی نیست، به سرعت میگذره، پس لطفاً برنامه رو با دقت گوش کنید. علاقه‌مندان به کتاب خوندن و کتاب نوشتن، برنامه به قلم بانو دقیقاً مخصوص شماست، مخصوصاً اگر بانو هستید. پس لطفاً برنامه ما رو تا پایان شنونده باشید و بریم ببینیم قراره با کدوم بانوی نویسنده بیشتر آشنا بشید.
به قلم بانو.
نویسنده برنامه به قلم بانو سرکار خانم فائزه غفار حدادی هستند، متولد 1363 در شهر تبریز. بانویی که با داشتن 3 فرزند باز هم دست به قلم میشن و مینویسن، یعنی محدودیتی برای خودشون در نظر نمیگیرن. تحصیلات آکادمیک رو تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست دریا در دانشگاه شهید بهشتی ادامه دادن. در کارنامه فرهنگی و هنری این بانوی نویسنده توانا آثار زیادی دیده میشه که به چند تا از اونها اشاره میکنیم: دهکده خاک بر سر، خط مقدم، خورشید که غروب نمی شود، به من دست نزن، شبیه، یک محسن عزیز و کلی آثار خواندنی دیگر. اما کتابی که از این بانوی نویسنده انتخاب کردیم اسمش هست به من دست نزن.
کتاب به من دست نزن با موضوع کرونا است. روایتی از روزهای اول شیوع کرونا. این کتاب روزنوشت‌های کرونایی یک نویسنده خانه داره. این اثر تلاش مجاهدانه‌ایه که هرگز به اندازه تلاش کادر درمان و مدیران و مسئولان دیده نمیشه. اما ثبت و ضبط اونها برای گم نشدن تأثیرات مهم زنان خانه‌دار ضروریه. مخصوصاً نقش مادران فداکار. کتاب به من دست نزن در سال 1399 با 336 صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شده. بخشی از کتابو بشنویم.
میگویند ماجرا از یک بشقاب سوپ شروع شده است. سوپ جوجه و سبزیجات اگر بود میگفتیم ازش بعید است، اما از سوپ خفاش هر چیزی برمی آید. آخر یکی نیست به این چینی ها بگوید که مگر کله پاچه چه کم از سوپ خفاش دارد. حداقل قرن ها توسط ما خورده و امتحان شده است. نهایتش از چربی و فشار خون میمیرید دیگر. بهتر از کروناست که. راستش کرونا تا 50 روز پیش در دایره ی لغات ما نبود. اما در این 50 روز آنقدر اسمش را شنیده ایم که 3 پسر 5، 9 و 13 ساله من یا همان پسر جان، پسرک و پسرچه اسم دشمن فرضی جنگ بازی هایشان را کرونا گذاشتند. این همان دشمن فرضی است که ماه پیش در ایام شهادت حاج قاسم ترامپ صدایش می زدند و سال پیش داعش. یعنی توی همین 50 روز کرونا در ذهنشان با ترامپ و داعش هم معنی شده است. ظاهراً فرق زیادی هم ندارند. هر سه پایشان را از گلیم خودشان درازتر می کنند و هر سه براحتی می توانند آدم بکشند. اما این کرونا از آن موزمار هاست. مثل اسب تروا می ماند. می رود داخل هدفش و از درون نابودش می کند. تا امروز که رسماً وارد مرزهای ایران نشده بود، اخبارش برای من غاز بود. مثل مرغ همسایه. ما که قرار نبود مرغ همسایه را نگه داریم. ما فقط از دور همدردی می کردیم با قربانیان کرونا، با مردمی که توی شهرها قرنطینه شده بودند و گیر افتاده بودند و شبها توی بالکنهایشان با آواز خواندن به هم امیدواری می دادن. ما تعجب می کردیم از اینکه چین توی 10 روز یک بیمارستان 1000 تختخوابی مخصوص بیماران کرونایی ساخته و همه ی ظرفیتش 3 سوته پر شده است.
اما رسیدیم به بخش جذاب گفتگو با نویسنده خانم فائزه غفار حدادی. سلام به شما.
سلام علیکم. من هم سلام میکنم به شما و همه شنونده های خوب رادیو و برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خیلی ممنونیم ازتون. میتونم بگم خانم حدادی؟ مشکلی
بله،
نداره؟
بله بله.
سپاسگزاریم. اول به ما بگید که چی شد که این دغدغه براتون به وجود اومد که کتابی بنویسید با این مضمون؟
در دوران کرونا اوائل که همه فکر میکردیم که این ویروس مهمان 1-2 هفته‌ای ماست و همه میگفتن تا عید میره و بعد از عید میره و اینها، کسی خیلی جدیش نگرفته بود. ولی بعد که یه خورده موندگار شد، من احساس کردم که یه اتفاق تاریخی داره رخ میده و توی این اتفاق یه عده نقش‌آفرینن، جهادی‌ها کار میکنن، قادر درمان کار میکنن و یه جهادی پیش اومده، همه دارن نقشی اینجا ایفا میکنن، ولی کسی خیلی به خانم‌هایی که توی خونه دارن زحمت میکشن، توی دوره‌ای که همه میگفتن تو خونه بمونید و خونه شده بود مرکز به اصطلاح جایی که امنیت اونجا بود،
بله،
کسی توجه نکرد به زحمتی که خانم ها تو خونه دارن میکشن. حالا خودم چون بچه ها 3 تا پسر داشتم، آموزش مجازی داشتن و حالا همه اون سختی هایی که تو دوران کرونا تو خونه بود، شروع کردم به روایت اون روزها، نوشتن روایت اون روزها و احساس کردم که این روایت باید بمونه برای آینده ها.
خیلی کار خوبی کردید. خیلی کار ارزشمندی، چون به قول شما اون روزها توجه خیلی ویژه‌ای بود به کادر درمان که حقیقتاً خب زحمات زیادی هم کشیدن.
بله.
اما کسی به زحماتی که مادرها می‌کشیدن توجهی نمی‌کردن. حالا زحماتی که می‌کشیدن یه طرف، نگرانی‌هایی هم که داشتن برای اعضای خانواده یه طرف ماجرا، و خیلی خوب شد که به این موضوع پرداختید. سال 99 این کتاب چاپ شده، درسته؟
بله بله.
دوستان بدونید
10 ماه اول کرونا از بهمن 98 تا همون دی ماه 99.
بله. از اون موقع تا الان مخصوصا توی دوران کرونا بازخورد مخاطبا چطور بوده؟
ببینید، من فکر میکردم که این کتاب برای آینده است و میگفتم که این کتاب رو برای نوه هام نوشتم که بدونن مادر بزرگاش چی کشیدن و خیلی انتظار نداشتم که مخاطبی که خودش همه اون کارهایی که من نوشتم تو خونه انجام میدادیم و خود چون خودش تجربه کرده، حالا براش جذابیتی داشته باشه که بخونه. ولی خب اینطور نشد. یعنی بازخوردهایی که من شنیدم و منتقل شد به من اینطور بود که ما خیلی همزاد پنداری میکردیم، چون دقیقا همین کارها رو ما خودمون میکردیم و تازه یه ذره که فاصله گرفتیم از اون اتفاق، یعنی مثلا اونایی که با یک سال فاصله، دو سال فاصله خوندن، اتفاقا بیشتر براشون جذاب بود که میگفتن چطور یادمون رفت تو همین دو سال که چه ایام بود و چه سختی هایی بود و الان قدر نعمتمون رو نمیدونیم و اینطوری. یه بازخوردهای
خیلی هم خوب، بسیار عالی. ممنونیم از اینکه این کتاب رو بیشتر به ما معرفی کردید. انشالله باز هم فرصتی باشه آثار دیگه شما رو به شنونده های خوبمون معرفی کنیم.
خیلی لطف کردید، من هم ازتون تشکر میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
ممنون همچنین، خدا نگهدارت.
من زن رو اینطور معنا می‌کنم.
من زن رو اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های ما.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
اولین اخبار حاکی از این است که آن دو نفر هرگز در چین نبودند و اخیراً دمپر خارجی ها هم نچرخیدند. مسخره بازی های فضای مجازی بلافاصله شروع می شود. ایران به خودکفایی ویروس کرونا رسیده است. ولی من که باور نمی کنم. عمران اگر چین اجازه بدهد تولید ملی ما ارزندام کند. در زمانه ای که پستانک بچه ما چینیست و لوازم تحریر و ظروف و لباس و کفش و حتی تسبیح و چادر و سجاده ما، چه انتظاری داریم که عامل مرگمان ایرانی باشد؟ بعید نیست از فردا کفن ضد ویروس و سنگ قبر عایق بسازد و به فراخور بازار جدیدش به همه جای دنیا صادر کند. اجالتاً که فردا قم تعطیل شده است و ما گیج و ویج منتظریم ببینیم سیلی دوم را میخوریم یا نه. مرغ همسایه هزاران کیلومتر پرواز کرده و تالاب بیفتاده توی بغل ما و باعث شده که همش زیر لب حرفهای قشنگ بزنیم و آخرش بگیم میمردید کشک بادم جون میخوردید به جای سوپ خفاش.
برنامه به سرعت به پایان رسید. ای کاش ماهایی که عادت به خوندن کتاب نداریم این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم و فراموش نکنیم. اولش شاید یه ذره سخت باشه، اما بعد از چند روز کتاب خوندن میبینیم که چقدر شیرینه و وارد چه دنیای شیرینی شدیم، دنیای کتاب و کتابخوانی. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
با قلم بانو واژگان میدم داستان از دل به سوی نور میرن. بانوی ایرانی قصه گوی آسمان با قلمش همراه شو، بشنو داستانی از دل و از جان. یه هوای تازه با یه چای دار، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ایم، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، با نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا. القصه. بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل دوم، نادر در انقلاب و جنگ.
راویان:
مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور و جور است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
مثال امروز رسته فهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
یک روز مشغول آموختن طرز کار با تفنگ 106 بودیم. حدود 70-80 نفر در سالونی جمع شده بودیم. من کمی جلوتر نشسته بودم و به آموزش‌های برادر فریدونی گوش می‌دادم. اغلب جمعیت حاضر در سالن نوجوان و جوان بودند. تنها چند نفر میانسال در آنجا به چشم می‌خورد. فریدونی حدود یک ساعت و نیم توضیحات کلی درباره کار و عملکرد تفنگ 106 داد. درسش که تمام شد رو به جمعیت کرد و گفت: بچه ها، بله، حالا میخواهم از شما امتحان بگیرم. یکی از بچه ها به شوخی گفت: برادر، مگه اینجا مدرسه است که شما میخواهید امتحان بگیرید؟ همه زدند زیر خنده. فریدونی بدون آن که به روی خودش بیاورد گفت: از میان شما چه کسی میتواند توضیحات مرا درباره 106 تکرار کند؟ یکی پرسید: چه بگویم؟ چیزهایی را که گفتم تکرار کنید. سکوت معناداری بر جمعیت حاکم شد. راستش من نیز ساکت شدم، زیرا درس را درست یاد نگرفته بودم. فریدونی گفت: از میان این همه آدم کسی درس امروز را یاد نگرفته است؟ در این میان صدای نازکی از پشت سر من بلند شد که گفت: آقا، من بگویم؟ بگو. صدا با اعتماد به نفس عجیبی شروع کرد به تعریف کردن آنچه از فریدونی شنیده بود. تون صدا خیلی برایم آشنا بود. برگشتم تا صاحب آن صدا را ببینم. با کمال تعجب دیدم نادر خودمان است. برادرم. ماندم که او چطوری و چگونه خودش را به پادگان آموزشی سپاه در بوشهر رسانده است که من او را در این مدت ندیدم. برادرم با مهارت کسی که بارها درسی را مرور کرده این توضیحات فریدونی را تکرار کرد. فریدونی گفت: تو جزء برنامه نیستی، هنوز خیلی کوچکی. برادرم گفت: مهم نیست، انشالله بزرگ می شدم. فریدونی او را خیلی تشویق کرد. جلسه که تمام شد، نادر آمد و با من روبوسی و سلام علیک کرد. به او گفتم: نه قرار بود تو پیش پدر و مادرمان بمانی و مواظبشان باشی؟ قرار بود مغازه را اداره کنی. چرا آمدی؟ دیدم باید بیایم. آمدم. مثل خودت که آمدی. کمی با او حرف زدم و گفتم: تو باید همین امروز به خانه برگردی. چرا باید برگردم؟ پدر و مادر و خانواده من تنها هستند. من به امید تو آنها را رها کردم. با حالت خاصی گفت: میترسم جنگ تمام بشود و من در آن شرکت نکنم. رویش را بوسیدم و گفتم: مطمئن باش جنگ حالا ادامه دارد. بعید از صدام و این عرب ها به این سادگی دست از سر من بردارن. نوبت به تو هم میرسد، برو خانه. نادر خیلی به من احترام میگذاشت. تنها برادر و برادر بزرگش بودم. از این رو روی حرفم حرف نمیزد. این حرف را که به او زدم با اکراه سرش را زیر انداخت و پذیرفت تا به خانه برگردد.
و
در مدتی که من به دنبال کار و نان بودم، می دیدم که برادرم نادر آرام و قرار ندارد. دلش به کار و زندگی نمی رفت. همه ی هوش و گوشش یافتن راهی برای رفتن به جبهه بود. از من می خواست تا با پدر و مادرم صحبت کنم و آنها را راضی کنم تا اجازه بدهند او به آرزویش برسد. خیلی با او صحبت کردم. می گفتم سن تو هنوز برای رفتن به جبهه و جنگ مناسب نیست. باید مدتی صبر کنی. پدرم مخالفتی نداشت. اما راستش خودم دلم نمی آمد عزیز دلم تنهایم بگذارد و به جبهه برم. اما هر طور بود همه را راضی کرد که کار خودش را بکند. سال 1360 بود که بالاخره برای دیدن دوره‌های نظامی به آموزشی رفت. آنها 6 تن بودند. دوستانی مثل نعمت الله تهمتن، داراب زنده بودی، علی حسنپور و چند نفر دیگر. برای دیدن آموزش به شیراز رفتند. محل آموزشی آنها پادگان شهید عبدالله مسگر بود.
برادرم نادر یک ماهی در شیراز آموزش دید. همانجا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و رسماً پاسدار شد. از همانجا هم او را برای انجام یک مأموریت ویژه به تهران اعزام کردند. رفتن نادر به تهران تقریباً مصادف بود با حوادث تابستان 1360 و اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین با نظام جمهوری اسلامی. برادرم در تهران مبارزه سختی با منافقین کرد، به طوری که یکی دو بار می‌خواستن او را ترور کنند. بعدها خاطراتی از آن روزها برای من تعریف کرد. از جمله گفت یک بار یک خانه تیمی را در یکی از مناطق تهران کشف و متلاشی کردیم. یا خاطره دیگری که تعریف می‌کرد این بود: یک روز از در یکی از میادین تهران ایستاده بودیم. چند نفر آمدند و به ما خیره شدند. آنها مشکوک شدیم. بلافاصله بازداشتشان کردیم. یکی از آنها رو به من کرد و گفت من تو رو میشناسم. تو فلان روز در فلان میدان یکی از دوستان ما را بازداشت کردی. نادر مدتی نیز در بازداشتگاه اوین نگهبان بود. متاسفانه خاطرات این دوران از زندگی او در ذهنم نمونده است. خاطرات جالبی از برخورد با منافقین در زندان اوین برایم تعریف کرد. اما آنها را از یاد بردم. به هر حال برادرم چند ماهی در تهران بود و در سرکوب قائله منافقین شرکت فعال داشت. نادر برای مدتی به خورموج برگشت. خیلی کنجکاو بودم از اوضاع تهران و وضعیت قائله منافقین چیزهای دست اولی بدانم. او هر چه دیده یا شنیده بود را برایم تعریف کرد که خیلی هم جالب و مفید بودند. مدتی با هم بودیم.
سر می کنم هر لحظه و با تو، من از هوای بی تو بیزارم. تو مقصدت سمت بهشت من، باید قدم سمت تو بردارم. تو چشم تو دنیا رو می دیدم، تو آسمون رو دوره کردی. من پیش خدا انقد عزیزی که باعث نتم پیش تیمم کرد. از مرز دریا رد شدی باش، ابرو رو تو مشتت گرفتی زود. تو رفتی و به آسمون دادی هرچی ستاره روی دوشت بود، هرچی ستاره روی دوشت بود.
احتمالاً اوایل سال 1361 بود که قرار شد نادر برای شرکت در عملیات آزادسازی بوستان به جبهه اعزام شود. ما ماشین نداشتیم، یک سواری گیر آوردیم و سوار شدیم. من بودم به اتفاق نعمت الله تهمتن، داراب زنده بودی و نادر. رفتیم چقادک. در آنجا صبحانه خوردیم. نادر خیلی خوشحال بود و می‌خندید. من در دل مصیبت دیده بودم. از رفتن برادرم به جبهه ملول بودم. ای کاش میتوانستم راضیش کنم که به جای او من بروم. اما مرغ از قفس پریده بود و نادر تازه پر درآورده و خود را آماده پرواز به جبهه کرده بود. از همان روز خودم را آماده کردم که برادرم شهید بشود.
نادر و دوستانش را از بوشهر به اهواز بردند. در آنجا شب اول آنها را در جایی کنار سیلو جا داده بودند. بعدها برایم تعریف کرد که سیلو یک انبار داشت. آن انبار پر از موتورسیکلت بود. در یکی دیگر از انبارها نیز سلاح و مهمات بود. همان شب انبار مهمات منفجر شد. او و دوستانش تا توانسته بودند موتورسیکلت از انبار بغلی خارج کرده و در واقع نجات داده بودند. نادر در عملیات آزادسازی بوستان شرکت کرد. خاطرات جالبی از این عملیات برای من تعریف کرد که متاسفانه برخی از آنها را از یاد برده ام. از جمله یادم است که می گفت شب بود که عملیات شروع شد. پس از مدتی پیشروی با دشمن درگیر شدیم. درگیری سختی بود. کسی به کسی نبود. عراقی ها برخی ترسیده بودند و بعضی به شدت مقاومت می‌کردند. ما هر طور بود دشمن را شکست دادیم. عده زیادی از نیروهای دشمن را کشتیم و عده زیادتری را هم به اسارت گرفتیم. شب سخت و طاقت فرسایی بود. فردای آن روز ما را که حسابی خسته و کوفته شده بودیم به عقب بردند و نیروهای تازه نفس جای ما آمدند.
شب رفت و باز خورشید ظاهر شد، پوتین شد پوشید حاضر شد، دل کندن از خونه براش سخت بود، اما واسه عشقش مسافر شد. مادر کشونه کرد موهاشو به خاطر آورد بچگی هاشو، یادش اومد مادر بهش میگو وقتی زمین خوردی قوی پاشو، رو به پدر گفت توی سختی ها تو هم رفیق بودی هم بابا، هم دیگر رو محکم بغل کردن، انگار میلرزی همه دنیا گل ستا آرزو دوستی، هر مین گشنه دست و پا بلی، یه دبی نامانشون موندن واسه نگاه‌های پر از در. شب رفت و باز خورشید ظاهر شد، دید از صبح برگشت حاضر شد، اونی که همراه جنونش بود
برگشت و همراه یه ویلچر شد.